خير ناصر أمين صلى الله على محمد
الله صلى
الله من الآن إلى يوم الدين. بحث ما درباره این مطلب بود که آیا ید حجت بر ملکیت هست یا خیر؟ خب بحث مهمی است، گرچه اینجا ما در رابطه با تعارض بین قاعده ید و استصحاب داریم بحث میکنیم، اما خب یک بحث کلامی مهمی در رابطه با همین قاعده ید نسبت به جریان فدک و احتجاجات آقا امیرمومنین سلام الله علیه و اون ملعون اول و امثال ذلک هست، فلذا باید اهتمام بیشتری به خرج داد در اینجا و سطحی نباید رد بشیم از این بحث. خب یکی از روایاتی که برای حجیت ید بر ملکیت تمسک شده بود روایت موثقه حفظ ابن قیاس بود که ما دو فقره از فقرات این روایت را به عنوان دلیل بر این که ید حجت بر ملکیت است ذکر کردیم و یک عبارت هم به عنوان معید که در این روایت، حالا باز اجمالا عرض میکنم در این جمله که حضرت فرمودن که وقتی شیعی در دست کسی باشد سوال میکند شخص، ارعیت اذا رعیت شیئا فی ید رجل ان یجوز لی ان اشهد ان لوله، امام سلام الله علیه فرمودن نعم، اگه چیزی در دست کسی دیدید سائل سوال میکند من میتونم شهادت بدم که اینی که در دست اوست ملک اوست؟ امام سلام الله علیه میفرماید نه. بعد اون شخص در مقابل فرمایش حضرت این چنین ادعا کرد که اشهد انه فی یده ولا اشهد انه له فلعله لغیره، من اینجا اونی را که میبینم اینه که در دست اوست، اما ملک او رو که من علم ندارم، شاید مال دیگری باشد. به مجرد اینکه شیئی در دست کسی باشد من از اون دایره علمم به بیشتر از اون نمیتونم شهادت بدم، سائل این چنین در ذهنش هست، ولذا میگه من فقط شهادت میدم که این در دست اوست، چون در دستش دیدم همین برای من مشهوده و همین مشهودم برای من معلومه، لذا میگم در دست اوست، قسم هم میتونم به تعبیر فارسیش که این این شی در دست اوست، اما برای خود اوست و ملک اوست این شهادت نمیدم چون شاید مال دیگری باشد. حضرت ججما فرمودن برای این که حالیش کنن که به تعبیر ما که این ملک اوست، اینه فرمودن حالا اینه در دست او دیدی، احتمالا میدی مال دیگری باشد، آیا میتونی از او بخری یا نه؟ جایز از شراء از او؟ افیهل و شراء و من؟ طرف عرض کرد که بله نعم میتونم ازش بخرم. حضرت فرمودن فلعله لغیره، شاید مال دیگری باشه، تو چجوری از اون حاضری بخری؟ پس همین که در دست او میبینی خریدنت، چون لا بیع الا فی ملک، خریدنت از این شخص جایزه، با اینکه احتمالا میده مال دیگری باشد، پس در دست او که دیدی میگی ملک اوست، با اینکه این احتمال هم وجود دارد شاید مال دیگری باشد، ولی شما شهادت به این که انه له را هم میتونی بدی، کما که یجوز و شراء من، همون جوری که شراء من با احتمال این که انه لغیره هست جایز است، پس شهادت به انه له ایزن جایز است. بعد حضرت میفرمایند فمن این جاز لکن تشتری و یسیر ملکن له، تو ازش میخری با اینکه احتمال میدی مال دیگری باشد و بعد از خریدن ملک خودت میشود، ثم تقول بعد الملک هو لی، بعد از اینکه خریدی و ملکت هم شد میگه آقا این مال مال من است، فرض کن ساعتی کتابی چیزی در دست کسی دیدید با اینکه احتمال میدی مال دیگری ولی ازش میخری، بعد که خریدی میگه آقا کتاب من است ساعت من است و امثال ذلک، و بعد و تحلف علی قسمم میخوری تازه که میگه من نه قسم میخورم که این کتاب کتاب من است، یا این مثل نوع اجناسی که ما از اشخاص میخریم همینه دیگه. بعد از اونم تمام آثار ملکیت رو برش بار میکنیم. و لا یجوز ان تنسبه الی من صار ملکه من قبله الیک، من قبله الیک، اون کسی که تو به هر حال از دست او گرفتی نمیتونی بگی که آقای ملک او هست، الان که خریدی میگی ملک من است، و جایز نیست که نسبت بدی به اون کسی که صار ملک او من قبله الیک، قبل از آنی که به تو برسد از قبل ملک او بوده، بگی آقا ملک مالکش است، اون کسی که قبل از اینی که من ازش بخرم ملک او بوده است، به او میتونی نسبت بدی بعد از این خریدن؟ حق نسبت دادن نداری. بعد حضرت فرمودن این جمله به عنوان یک امر کلی، اگه بنا باشد به تعبیر بنده این شپشکشیار شخص را بیندازد که بگه شاید مال او نباشد، شاید مال او نباشد، شاید چنین باشد، شاید چنین، این شاید ها اگه بخواد به میان بیاد، لم یقم للمسلمین سوقون، دیگه بازاری برای کسی نمیمانه. شما هر چی رو بخری احتمال میده مال دیگری باشد، دیگه نمیتونی او رو وقف کنی، نمیتونی اون ارث برده بشه باید ببراز بعد از موت برسد، نمیتونی هبه بکنی، نمیتونی به هر حال سایر تصرفاتی که متوقف بر ملکیت هست هیچ کدوم از اونها رو نمیتوانید انجام بدین، با اینکه کی این کار رو میکنه. بعد بیع و شراء هم دیگه تعطیل باید بشود، برای خاطر اینکه شما نوعا جنسی رو که میخری چون احتمال میدی مال غیر باشد، پس بنابراین بایه واقعا فروشنده واقعی نمیشود باشد. شما خریدارم باز بایه برعکسش هم هست دیگه، میگه پولی که تو بهش میدی شاید پول پول تو نباشد، شاید دزدی باشد، شاید این پول از یک طریق غیر صحیح به دست تو رسید باشد که به اون جهت ملک شما نشده باشد. همین احتمالات او هم میده دیگه، یک طرفه که نیست فقط شما نسبت به بایه باشد، بایه هم نسبت به شما همین تردیدات رو به هر حال میتواند وارد کند. پس در نتیجه بازار مسلمان ها مختل میشود، اختلال نظام اقتصادی به وجود میاد. این بیان حضرت است، این که لم یبغ للمسلمین سوقون یعنی اختلال نظام اقتصادی می شود، داد ستت ها و فلان اینا همه چی به هر حال مورد اشکال می شود. این یک روایت. خب وجه استدلال عرض کردم، همین که حضرت فرمودن وقتی که در دست او دیدی می توانی شهادت بدی بر ملک که این ملک اوست، و مؤکدش هم همون استفهام تقریری امام سلام الله علیه هست و نقض بر اوست که گفت من نه شهادت نمیدم بر ملکیت، شهادت میدم که فقط در دست اوست. حضرت فرمودن که خب اگر اینجوری باشد شما چطور از اون میخری؟ صرف این که در دست شخصی باشد که نمیشود مجوز خرید باشد، باید ملک او باشد. شما ملک او رو از کجاست احراز میکنی؟ پس این که میخری معلوم شد باورت هست که این ملک اوست. و بعد ادامه میدن حضرت که میفرمان به همین ظواهر ما باید اکتفا بکنیم، و همین که شیء در دست کسی است این خودش حجت بر ملکیت است. این یکی از روایاتی است که در باب اثبات ملکیت از ناحیه ید، که ید را حجت بر ملکیت قرار میدیم. بعضی از بزرگان بر این استدلال اشکال کردن. خوب دقت کنید که این اشکال خود روایت از نظر سند موثقه است، مشکلی ما از نظر سند نداریم، در دلالت روایت است. که این روایت حالا چجوری مورد اشکال واقع شده است که دلالت نمی کند بر ملکیت و حجت بر ملکیت نیست چگونه؟ ما اشکال این بعض را عرض کنیم. امام در اینجا شاهد بر این که شهادت بر این که انه له جائز است و فقط اکتفا نشود به شهادت به انه فی یده، که سائل میخواست اکتفا کند به این که من شهادت میدهم به انه فی یده ولی شهادت نمیدهم به انه له. این شهادت جواز شراء که از اون می شود خرید، که امام فرمودن شما الان که در دست او دیدی حاضر هستی از او بخری یا نه؟ عرض کرد بله می خرم از او، ولی اینکه باید به هر حال بایه مالک باشد، لا بیع الا فی ملک، من درس کردم. مستشکل این چنین میگوید: جواز شراء و حکم به ملکیت مشتری نسبت به مبیع متوقف نیست بر اینکه بایه حتما مالک باشد نسبت به مبیع، چون کسی که شیئی را میفروشد باید جواز تصرف داشته باشد و جواز تصرف اعم از مالک بودن است. ممکنه مالک نباشد ولی وکیل باشد از ناحیه مالک برای فروش، یا ولی مالک باشد بر فروش. خب در جایی که ولایت بر این بیع داشته باشد، با اینکه مالک نیست ولی ولایت بر بیع دارد، یا در جایی که وکالت در بیع دارد، با اینکه مالک نیست وکیل ولی اکن وکالتن عن البایعه عن المالکه میفروشد. خب اینا هم هست. پس صرف این که جواز خرید از او داریم به این معنا که اون جائز است بفروشد و به عنوان بایع می شود بیع از او صادر بشود، این تمسک به امر اعم هست نه به امر مساوی. همون جوری که به امر اخص نمی شود تمسک کرد، به امر اعم از مدعا نیز نمی شود تمسک کرد. مدعا این است که باید مالک باشد. شما از جواز تصرف او در بیع و خریدن شما از او استفاده کردید که پس او مالک است. نه، شما می توانید این چنین بگید: چون شراء از او جائز است پس بیع از او صادر بشود جائز است و صدور بیع مساوی نیست با مالک بودن او. ممکن است به هر حال وکیل باشد از ناحیه بایع یا ولی بر بایع باشد. پس در صورت وکالت و ولایت هم بیع جائز و صدور است از او، معنه لم یکن مالکن. فعلاهازا شما به مجرد جواز شراء نمی توانید حمل بکنید بر اینکه این جواز شراء دلالت دارد بر مالکیت او. این بیان اشکال. حالا اشکال بنده خوب تقریب کنم، بعد ببینیم چه باید گفت. لذا می فرماید در جواز بیع صرف مالک بودن لازم نیست، بلکه جائز و تصرف هم باشد کافی است. جواز تصرف اعم است از مالک بودن. مالک جایز و تصرف است، وکیل از مالک هم جایز و تصرف است، ولی بر مالک هم جواز تصرف دارد. پس جواز تصرف یک امری است که کما اینکه یجوز و ان یصدر من المالک، کذالک جایز است که صادر بشود از وکیل از مالک یا ولی بر مالک، از اینا هم جایز است. پس صرف این که شما جایز است شراء از او و جائز است صدور بیع از او، نمی توانید نتیجه بگیرید که پس او مالک است. پس صرف کونه فی یده حد اکثر چیزی را که دلالت کند این است که اگر شیئی در دست کسی بود، حمله بر صحتش این است که جائز است تصرف او. از جمله از تصرفات جائزه عبارت است از بیع، ولی این دلالت نمی کند که حتما او مالک بوده است. ممکن است وکالتن عن البایع مالک میفروشد یا ولایتن بر مالک میفروشد. خب بنابراین نتیجه‌ای که مستشکل میگیرد، میگد اون چرا که امام سلام الله علیه در مقام نقض بر سائل ذکر فرموده اند که شما استفاده کردین که شراء از اون شخص متوقف است بر این که او ذلیت باشد، ولی ذلیت بودن دلالت ندارد بر جواز شهادت بر ملکیت به اعتبار ید. چرا؟ چون عرض کردم ملازمه بین جواز شراء و جواز شهادت بر ملک نیست، چون جواز شراء اعم از ملکیت است. جواز شراء متوقف است بر جواز تصرف. جواز تصرف کما اینکه من المالک صادر می شود، کذالک از وکیل و ولی از و بر مالک نیز صادر می شود. فعلاهازا شما تمسک به یک امر اعم کردین برای اینکه بگید شهادت بر ملکیت بدهد. بله، شما از این که در دست اوست می توانید شهادت بدید که پس او جائز التصرف است. انی اشهد ان له ان يتصرف بما في ما في يده. پس من شهادت به جواز تصرف می دانم بدم، نه اینکه ان نبو ملکو. این اشکالی است که در اینجا شده است. از اینکه سائل به این نقض قناعت کرده است، مسئول عن جواز شهادت بر ملک تصرف باید باشد، مالک تصرف باشد. لذا این بیان امام سلام علیه کافی است در حق این چنین شخصی که نه ملکیت به معنای مصطلح مراد باشد، از صرف بودنی شی در دست او ما می توانیم استفاده کنیم که پس لهو ان یتصرف فیه، به انهای تصرفات، نه اینکه من شهادت بدم به انه او ملکو. این شهادت از من نمی شود صادر بشود، این اخص است. پس ما از همون حد، پس بیان امام سلام الله علیه که حتی فرمودن شراء از او جایز است، شراء از او تارتن ممکن است از این باب باشد که شراء از مالک، و اخرى این که شراء از وکیل از مالک، شراء از ولی بر مالک، اینا هم جایز است. پس شما از جواز به اصطلاح شراء از او باید بگیم ما کشف میکنیم که پس بنابراین این آقا جواز تصرف دارد، نه اینکه او مالک هست. فیضاً این روایت در دلالتش بر اینکه ید علامت ملکیت باشد و حجت بر ملکیت باشد قاصر است، به تعبیر این مستشکل. بعد در ادامه برای تأیید، برای تقویت این اشکال که این روایت فقط دلالت دارد بر جواز تصرف او، که جواز تصرف اعم است از دلالت بر ملکیت، بله جواز تصرف ممکن است ناشی از مالک بشود، ولی کذالک ممکن است ناشی از وکیل مالک یا ولی بر مالک بشود. پس استدلال به اعم برای اثبات اخص جائز نیست. تمسک به این جواز تصرفی بکنید که می شود منشأ او ملکیت باشد یا غیر ملکیت، ولی نتیجه بگیرید که پس بودن شی در ید انسان دلیل بر ملکیت است. این چنین نتیجه ای را با توجه به این که شما به بیشتر از جواز تصرف نمی توانید استفاده بکنید، نمی توانید حمل کنید بگید این روایت دلالت دارد بر ملکیت. خب در ادامه امام سلام الله علیه در مقام نقض بر این سائل فرمودند شما از او شراء میکنید، بعد از شراء چی میگید؟ بعد از شراء شراء میگویید که هولی، این شی ملک من است. خب این ظهور در این دارد که هولی، باز در کلمه هولی هم این مستشکل میگه دلالت نمیکند بر ملکیت. هوبلی میگد یعنی هوبلی به معنای این که یعنی برای من، باز جواز تصرف میاد. پس کلام بین امام و سائل دائر مدار این است که آیا این شخص حق تصرف دارد در مافیدهی یا حق تصرف ندارد. امام سلام الله علیه نهایت امر فقط جواز تصرف رو برای او بیان می‌فرمایند، زائده بری بر او چیزی بیان نمی‌کنند. ما همینجا به اون الله تعالی جواب این اشکال رو عرض می‌کنیم، و اون اینه که اولا وقتی در کلام خود سائل این تعبیر میاد که من اشهد انه فی یده ولا اشهد انه له فلعله لغیره، این کلام از نظر عرف ملکیت به ذهن میاد یا جواز تصرف به ذهن میاد؟ واضح است که ملکیت به ذهن میاد. این که وقتی میگه آقا من فقط شهادت میدم که در دست اوست ولی شهادت نمیدم به این که انه له. اصلا نزاع سائل و اشکال سائل در اینه که من که در دست او ببینم آیا این علامت ملکیت است یا علامت این است که فقط جواز تصرف دارد. اصلا بحث در جواز تصرف نیست، برعکس اون چه که این مستشکل میفرماید، ولی اینکه بزرگ است. ولیکن عرض بنده اینه که ما در اینجا از همون ابتداء امر، از همین جمله سائل که میگوید فلعله لغیره، یعنی جواز تصرفش لغیره یا نه ملکیت مال غیر باشد، این جمله را هر کس ببیند این معنی ملکیت رو میفهمد. که من از اینکه صرف اینکه شیء را در دست کسی دیدم نمیتونم بگم ملکشه، شاید آریه گرفته است، شاید به هر حال به عنوان امانت پیشش گذاشتن و در دست اوست و امثال ذلک. چرا؟ چون ممکن، ولی به ملکیت نمیتونم شهادت بدم چون ممکن است ملک غیر باشد. پس این که فلعله لغیره گفته است، اول کلام در همینه که آیا ملکشه یا ملک غیره. پس از این جمله کلام سائل که مستشکل اگر یه قدری دقت بیشتری میفرمودن این معنا رو، این بیان رو نمی آمدن مطرح کنن که بحث و دعوا در این است که جواز تصرف دارد یا جواز تصرف ندارد. هذا اولا. ثانیا این جمله اخیری که باز ایشان آوردن که مورد باز به اصطلاح امام در مقام نقض او بیان کردن و رد توهم اون سائل بیان فرموده بودن، حضرت فرمودن تو میتونی ازش بخری یا نه؟ خب میتونی. نمیتونست بگه نه نمیتونم بخرم، ظاهرش اینه که قبول کرد میتونیم ازش بخریم. بعد حضرت فرمود بعد از آنی که خریدی شما اینجا قسم حاضری بخوری که ملکت شده یا نه؟ عبارت امام سلام علیه دقت بفرمایید. افیهل شراء من؟ قال نه. فقال علیه السلام فلعله لغیره. این فلعله لغیره نه به معنای این است که یعنی او حق تصرف نداشته، که شاید لغیری باشد یعنی تصرف برای غیر باشد. این فلعله لغیره تمسک باز به خاصه، چون اگر بحث این است که ایشان در مقام این که تصرف جائزه یا نه، صرف بودن برای غیر مانع از تصرف نیست، چون در باب وکالت با اینکه مال مال غیر است، مال موکل است، آقای وکیل میفروشه ممنوع تصرف است وکیل که میفروشد، یا ولایت دارد بر مالک، مال مال غیر است ولی این ولی دارد میفروشد، ولایتاً علل غیر دارد میفروشد با اینکه مال خودش نیست دارد میفروشد. پس فلعله لغیره نه اینکه یعنی تصرف مال جایز و تصرف نیست و تصرف برای غیر است، ملکیت مراده، شاید ملک غیر باشد، این احتمالی میدی ولی در این حال میخری. بعد امام اینجا صریح میفرمه من تعجب میکنم از این صراحت، فمن این جاز لک ان تشتری و یسیر ملک لک. این عبارت امام سلام الله علیه، این فراز از فرمایش شخص امام سلام الله علیه است، میفرماید شما میخری و میشود ملک تو. چطور شما تعبیر میکنی میگی میخری و شما جایز تصرفی؟ فرمودن فی انه ولی و شبهه لیس مفاده بیان الملکیه، این نص در ملکیت از کلام امام سلام الله علیه، میگه وقت خریدی میخری و یسیر ملکن لک، نمیفرمایند که یسیر به و تسیر مثلا اولا به تصرف جایز تصرفی، اینه نمیفرمایند، که امام فرمود یسیر ملکن لک، صریح در اینه. از نظر بنده این اشکال وارد نیست و این روایت در دلالت ید بر ملکیت و حجیت بر ملکیت تام و تمام است بدون هیچ شبهه، ورچه مستشکل جلالت شأن و به هر حال عظمت قدر دارد، ولی اشکال ایشان به عقیده بنده وارد است. هم در صدر روایت این معناست و هم نص بیان امام سلام الله علیه بعد از آنی که خریدیم میفرمایند حضرت که شما میخری و میگی این ملک من است. با این صراحت چجوری میتونیم بگیم نزاع در این است که آیا او جایز تصرف است یا نه؟ و در جواز تصرف و عدم جواز تصرف بحث دارن و این ربطی به ملکیت نه خیر، اصلا نزاع از اساس در ملکیت و عدم ملکیت است و این روایت صریح در دلالت بر ملکیت است، هم صرف بودن در ید او دلیل بر ملکیت است و لذا وقتی از او خریدی و در ید شما قرار گرفت نمیگی آقا اشهد و انه فی یدی، اینو نمیگی که میگه اشهد و انه ملکی، چرا؟ چون از کسی که خریدم ملکش بوده است. و این که حمل بر مورد جواز تصرف از باب ولایت یا وکالت، که این حمل بر غیر، اصلا این غیر انصراف دارد روایت از این دو مورد، ظاهر روایت در همون مسئله ملکیت است. ادامه اشکال مطالبی بیان کرده است که انشاءالله فردا صلی الله علیه و آله محمد
بله.